آنو به من بدید که این آیه رو ببینیم چی هست تا جواب این سوال رو بدیم، چون از آیه شماره 47 سوره بقره سوال کرده. آیه آن شاید شماره 47. خیلی خیلی،
اگر یک کلمه بگیم
حالا قرآن میره. سوال این است که لطفاً ترجمه و معنا و تفسیر آیه 47 سوره مبارکه بقره رو بفرمایید، که آیا خداوند قوم یهود را در بر دیگران بر دیگر اقوام تفضیل داده است؟ البته و فضلتکم علی العالمین باید اون آیه باشه، و انی فضلتکم علی العالمین. بله آیه این است، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این خطاب به بنی اسرائیل، بنی اسرائیل به تمام یهود. اینجا نوشتن که به قوم یهود، آیا خداوند قوم یهود را، یهود منظور نیستن، بنی اسرائیل. بنی اسرائیل با یهود فرق میکنن. یهود اونهایی هستن که دین یهودی رو دارند. بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب هستن بلا تشبیه، مثل مسلمان و سیدان. اینا شما بدونید سادات هم مسلمانن هم فرزند پیغمبرن، و یه دم مسلمان هستن که فرزند پیغمبر نیستن. بنی اسرائیل اولاد حضرت یعقوب هستن و یهودی هم هستن، و الان اکثرشون در چیز جمع شدن، در اسرائیل جمع شدن. و یهود اونهایی هستن که مذهب یهودی دارن، یعنی معتقد به نبوت حضرت موسی هستن و حضرت عیسی و پیغمبر اسلام رو قبول ندارن. خطاب در آیه به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل خدا خیلی بهشون توجه کرد، اونتها اینها از الطاف پروردگار سوء استفاده کردن. در همون اوائل سوره بقره خدای تعالی نعمتهایی که بر اونها نازل فرموده خیلی تذکر میده، یا بنی اسرائیل از کل نعمتی التي همین و انی فضلتکم علی العالمین و ابتغوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل تا زیاده. یا بنی اسرائیل، خطابهای زیادی دارید در همون اوائل سوره بقره، و نعمتهای خدا خیلی بر اینها زیاد بوده. علتش هم این بوده، شما اینو بدونید، علت داشته. علتش یکی این که اونا اولاد پیغمبر بودن، و حال اولاد پیغمبر به خاطر حضرت یعقوب به اینها محبت شد. این یک. دوم این که اینها 400 سال زیر شکنجه فرعون بودن و مردم مستضعفی بودن و خدا از استضعاف نجاتشون داده. سوم این که در زمان حضرت موسی تنها جمعیتی بودن، البته اینا به خاطر فشار گرایش پیدا کردن به حضرت موسی، تنها جمعیتی بودن که به حضرت موسی به اصطلاح گرایش پیدا کردند و تابع حضرت موسی شدند و عقب سر حضرت موسی مهاجرین و انصار زمان پیغمبر اکرم که اول مردمی بودن با اون فشارها و با اون ناراحتیها به دین مقدس اسلام گرویدن. روی این جهت خدا خیلی بهشون احترام کرد. اینا هم خیلی سوء استفاده کرد. اگر شما کتابهای که به اصطلاح سری یهود رو ببینید، ترجمه شده، من فکر میکنم که داشته باشم، که اینا میگن، یعنی بنی اسرائیل، همین اسرائیلی ها، اینا میگن که تمام مردم روی کره زمین برای بازی هم، برای اینکه ما باشون بازی کنیم، خواستیم بکشمشون، خواستیم نگهشون داریم، خواستیم ازشون استفاده مادی بکنیم، اصلا اینا رو برای ما از این جهت خدای تعالی خلق کرده، مثل اسباب بازی، مثل که ما میگیم حیوانات رو خدا برای ما اینجوری خلق کرده، برای خواستیم بکشیمشون، خواستیم نگهشون داریم، خواستیم خدمتشون رو ازشون استفاده بارکشی بکنیم. اینا یه همچین اعتقادی داره. لا یک سر سوزن به فکر معنویات و آخرت نیستن. یعنی اصلا در واقع میشه گفت آخرت رو قبول ندارن، چون در کتاب تورات هم از آخرت خبری نیست، همش به دنیا و مادیات و اینها توجه دارن. ولذا خدای تعالی هم میگه وقتی که دید که اینها به درد، یعنی از این وضعشون سوء استفاده کردن، فرمود ضربت علیهم الذلت و المسکنه. ذلت و مسکنت، مسکنت یعنی توقف، از سکون میاد، یعنی اینا دیگه رشد نمی کنه، ترقی نمی کنه. شما فکر نکنید الان صهیونیست و اسرائیل خیلی نه، اینا وابسته. الان اگه عنایات آمریکا از روی سر اینا برداشته بشه، مسلمان ها مثل چه بگم کهنه نجاست اینا رو بندزن شد. در جنگ عراق و کویت چند تا حمله عراق به اسرائیل کرد، اینا هیچ عکس العمل، آمریکا بهشون گفته بود که شما حرف نزنید، ما جوابشون نمیدیم.
چون جوایز و تورات در تورات
خدا، نه تورات فعلی، تورات تحریف شده، تورات الان تورات واقعی وجود نداره. هر دوش تحریم شده. در یک مقدمه یک کتابی من دیدم خود یهودی ها نوشتن که تا به حال 300 نفر تورات رو عوض کرده، انجیل هم تحریم شده.
مراد تورات تحریم شده؟
بله دیگه، توراتی که فعلا در اختیار ما هست. در حال منظور اینها خدای تعالی هم ذلت و مسکنت، منظورم کلمه مسکنت بود که مسکنت رو بده اینها زده، که واقعا هم مسکنت الان نهایت درجه زمان به اصطلاح ترقی و قدرت یهوده. در زمان ما هیچ وقت اینطور نبودند، و در قرآن هم هست، در اول سوره بنی اسرائیل سوره اسراء خدای تعالی می فرماید که یه دفعه دیگه شما ولا تعلد به علو و کبیرا، یک علوی پیدا میکنید، که در تفسیر هست که همین اواخر به اصطلاح نزدیک به ظهوری، که اگر شما این احسنتم احسنتم لانفسکم ولا این اسعتم فلها، و ازا جا وعد الاخره، که بعد میرسه به این که خدای تعالی با شما یک معامله میکنه، یعنی از بین میبرد و انشاءالله به وسیله حضرت بقیت الله اینا از بین میرن. ولی الانشون ذلت و مسکنت برای ما خورده شده. این نگوین اینا کسی هستن؟ نه، یه مملکت بسیار کوچک که اولی که تأسیس شد ظاهرا 2 میلیون بیشتر جمعیتش نبود، حالا شاید یه خورده اضافه شده باشه، جمعیت بسیار کوچک، شاید به اندازه همین مشهد بیشتر جمعیت داره، اونم بیشترش افراد، یعنی یه عده زیادی مسلمان درش هست، و بعد هم خدمتتون هست شاید وابستن، همیشه دست گدایی به طرف همه دراز کردن و گدای بین المللی هستن، منتها وسط مسلمان ها، یعنی در خاورمیانه وسط جمعیت مسلمین دوست دارن این قده سرطانی رو نگاه بدارن، برای اینکه مسلمان ها یه وقتی تجاوز نکنن، یه وقتی غرور نگیرد، چون با هم متحد نشن، با هم یکی نشن و یک ابرقدرتی رو، یعنی قدرت غالبی رو به وجود نیارن. فقط ولذا فضلتکم علی العالمین، خدای تعالی بهشون خیلی نعمت داد، منتها با این تفاوت که وقتی که خدا نعمت داد در زمان خودشون، اینم بگه علال عالمین یعنی عالمین زمان خودشون. شما اینو بدونید، مثلا حضرت مریم در آیه قرآن هست که بهترین زنهای عالمه، این عالم در 2 بُعد میشه عالم رو یا عالمین رو تصور کرد، یکی در بعد زمانی یکی هم در بعد مکانی. در بعد زمانی اگر گفتیم که منظور یعنی از اول عالم تا آخر عالم، اگر در بعد مکانی گفتیم یعنی همون زمان. یه وقت میگن آقا اعلم من فی الارض فلانی، داناترین مردم روی زمینه. این معناش این است که الان کسی از این داناتر نیست، اما 50 سال قبل چطور؟ نه. 50 سال بعد چطور؟ بازم نه. الان اینم کلمه عالمین برش اطلاق میشه، یعنی فارسیش همینه، این دانشمندترین مردم دنیاست. خب این یعنی در زمان ما. یه وقت از ما میگیم دانشمندترین اولین و آخرین مردم گذشته، در عربی فرق نمی کنه، هر دوش با کلمه عالمین اطلاق شد. اگر میگیم فاطمه زهرا سیده نساء عالمینه، اینجا معناش یعنی گذشته و آینده و ها. اگر گفتیم حضرت وصطفا که علی رسائل عالمین، حضرت مریم خدا اختیارش کرده به بر زنهای جهان، یعنی زنهای جهان زمان خودش. حضرت زهرا رو نمیگیره بلکه حضرت خدیجه رو نام خواهد گرفت، حضرت حوا رو مثلا فرض کنید که حضرت آسیا رو هم نمیگیره، همون زمان خودش بر تمام زنهای زمان خودش این روایت هم داره. یه وقت فکر نکنید من دارم اینجور توجیه میکنم، من روایت هم داره. لا فضلتكم على العالمين، واقعا در زمانی که بنی اسرائیل خدا به وسیله حضرت موسی از زیر بار شکنجه فرعون نجات داد، واقعا بالاتر از اونها کسی نبود. هم تسلیم شده بودن، مسلمان بودن، یعنی مسلمان یعنی تسلیم، هم تسلیم بودن در مقابل حضرت موسی، هم یار حضرت موسی بودن، هم مبارز با فرعون بودن، هم خدمت تونر شد که خدا پرست بودن، دیگران اینجوری نبودن. همین قسمت های مصر و اورشلیم اونجاها بوده، یعنی جمعیتشون متشکل نبوده دیگه که بگیم کجا بودن. همین قسمت های مصر از آیات قرآن خوب استفاده میشه که همین بخش به اصطلاح جایی که حضرت موسی قیام کرد و بعد رفت مصر رو فتح کرد و همین قسمت های خاورمیانه بود. نه، اینا حکومتی هیچ وقت نداشتن جز همین زمان ما، یه حکومتی تشکیل.